بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. غالبا در تفاصيل می نویسن صورت التین، واو قسم را نمی آورن، ولی گاهی در برخی از تفاصیل یا برخی از کتب واو قسم را هم می آورن، میگن سوره و تین. نام این سوره بالاخره یا التین است و یا و تین. کرادن عرض کردیم که نامگذاری سوره ها جنبه توقیفی ندارد، که حتما از پیغمبر اکرم نام برسد برای ما یا از معصوم برسد برای ما. نامگذاری در اختیار ماست. حالا ممکنه اسم این سوره را یکی بگد وقتین، دیگری بگد عطین، یا سوره دیگر برش قرار بدهد. نامگذاری مهم نیست، توقیفی نیست. البته بگد نام مناسب با سوره باشد، هیچ مناسبتی نداشته باشد، مسلماً کار صحیحی نیست. نامش اینه. عرض کردیم هر سوره را بخواهید تفسیر کنید باید چند مرحله را طی کنیم. مرحله اول نام سوره هست، مرحله دوم شماره آیات این سوره، مرحله سوم محل نزول این سوره. شماره آیاتش 8 تاست. من ندیدم اختلافی در شماره آیات باشد. کوفی و بصری و حجازی و عراقی همه متحدند که 8 آیه بیش نیست، یعنی توقفگاه در همه یکیست. اونچنان نیست که برخی 1 آیه را 2 آیه کنند، برخی دیگر 1 آیه. همه مقاطع مورد اتفاقه. محل نزولش مکه مکرمه است، مکیه. از کجا بفهمیم؟ اولا آهنگ آیات حاکی از آن است که مکیه. آیات مکی آهنگی دارد. آهنگش چیه؟ آیه‌هایش کوتاه کوتاهه، فواصل نزدیکه. سوره بقره را رعایت کنید، گاهی 1 آیه 1 صفحه است، آیه دین 1 صفحه است. اما سوره های مکی غالبا خیلی فواصلش کم، و تین و زیتون تمام، و طور سینین تمام، مقاطع کم و فواصل کمتر. علاوه بر این از مضمون هم میتونیم بفهمیم مکیه. چرا؟ غالبا آیات مکه در باره معارف سخن میگوید، نه در باره احکام. آیاتی که مربوط است به معارف، مانند توحید، مانند شرک، مانند زندگی اخروی، همه اینها غالبا در سوره های مکه است. از مضمون هم میتونیم بفهمیم که این سوره سوره مکی است. چرا؟ چون دارد فما یکذب که بعد به دین، دین یعنی جزا، فما یکذب که بعد به دین، ای مشرک چرا روز قیامت را تکذیب میکنی؟ کلمه دین حاکی از آن است که این مربوط است به مکه. علاوه بر اینها، یعنی علاوه بر آهنگ و مقاطع و فواصل، علاوه بر کلمه دین یک قسمی هست در اینجا، و هذا البلد الامین، قسم به این بلد امین. هذا اشاره به یک چیز مشخص، معلوم می‌شود که پیغمبر اکرم در مکه است و در مکه نازل شده تا پیغمبر بفرماید و هذا البلد الامین. بنابراین از طرق ثلاثه ثابت کردیم که این آیات مکیه. اولا سیاقت الآیات تعبیر عربی، آهنگ آیات تعبیر فارسی. ثانیاً مضمون آیات که در باره روز جزا سخن میگوید. ثالثاً کلمه و هذا البلد الامین. خب دو مرحله را یا سه مرحله را رد کردیم. اول تسمیه، دوم شمار آیات، سوم محل نزول، ماند چهارم اهداف سوره. هر سوره برای خود یک هدفی دارد. به قول محققان هر سوره برای خود روحی دارد که اون روح از اول سوره تا آخر سوره حاکمه. البته این به کسی میفهمد که با قرآن مأنوس باشد. کسانی که با قرآن مأنوسند میفهمند تمام سوره ها دارای روحی است. اون روح حاکم است بر این سوره از اول تا آخر. ما اگر بخواهیم روح این سوره را به دست بیاریم، روح این سوره دعوت به یوم الجزا است. بشر را توبیخ میکند که چرا به یوم الجزا معتقد نیستی. چهار تا قسم میخورد برای این مطلب. روح این سوره مبارکه دعوت به یوم الجزا است و تکذیب کسانی که به یوم جزا ایمان ندارند. مراحل چهارگانه ابتدایی هر سوره تمام شد. هر سوره را بخواهید تفسیر کنید، چهار مرحله را در نظر بگیرید: نامش، تعداد آیاتش، محل نزولش، دیگه روح این سوره که اغراض و مقاصد سوره هست. شروع کنیم به سوره. و تین و زیتون، واو قسمه. واو قسم در عین حالی که واو قسمه، واو عطفم هست. در عین حالی که واو عطفه، حرف جرم هست. یک دونه واو چرت کار ازش برمیاد، هم قسمه و هم عطفه، دیگه هم عطفه و هم قسمه و هم حرف جر، تمام اینا مجروره. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. چهار تا قسم. آقایان میدونید که هر قسمی برای خودش جواب لازم داره. جواب را چه میگن؟ مقسم علی. چهار تا قسم مقسم علیهش جواب. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چهار تا سوگنده، یک دونه هم جواب. در تمام قرآن همه سوگندها برای خودش جواب دارد. حتی سوگند شما به خدا من انکار نکردم، انکار نکردم، جواب قسمه. چهار تا قسم خورده جوابم دارد. و تین و زیتون و طور سینین سه و هاذا البلد الامین این چهار کباب سوکان به انها لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان را در یک آفرینش زیبا و محکم آفریده ایم. خب یه چیزی باید بعدن من عرض کنم که انشاءالله یادم نره. اگر گفتی رابطه مقسم علیه با این چهار قسم، غالبا مفسرین از این غفلت کرده اند. قسم ها را میگن، جواب قسم را هم میگن، اما رابطه جواب قسم با قسم چیست اون را متعرض نیستن. ما باید متعرض بشیم چه رابطه ای هست میان این چهار قسم و میان اون جواب. مثلا چرا در اینجا نگفته و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؟ خب قسم قسمه. نه، جای اینجا همین چهارتاست، و تین و زیتون و طور سینین و هاذا البلد الامن، چهارتا سوگن به این چهارتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رابطه را بعدن میگیم. مفسرین در معنی تین و زیتون چهار تا نظر دارن. گاهی میگن مراد همین دوتا میوه هست، انگو انجیر و روغن زیتون. میگن این دوتا میوهی که بشر را اداره میکنه. انجیر در حقیقت خودش یک غذای کامل کامله. برخی از علما بودن که فقط غذاشون انجیر بود، در زمستان و در تابستانم از انجیر خشک استفاده میکرد. یک غذای کامل به تمام معناست. ببرید آزمایشگاه آزمایش کنید، ببینید چه قوه و قدرتی در این انجیر هست. در روایاتم فواید زیادی برای آن شمرده شده. اولا نرمش مزاج خیلی مهمه، ثانیا مایه قوت استخوان می شود که انسان استخوانش پوک نباشه. در این عصر حاضر یکی از بیماری هایی که دامنگیر ما شده پوکی استخوان هاست. 70 سال رسیده استخوانش پوکه، میشکند، دیگه قابل به اصطلاح درمان نیست، در خانه میماند رو دست بیچاره صاحب خانه و زن بچه. برای استحکام استخوان که ضد نقرس باشد از انجیر انسان استفاده کنه. میگن و تین همین میوه انجیر، و زیتون همین روغنی که انسان اگر استفاده کند خیلی بهتر از این روغن نباتی که در خور ما هست. چربی خون بسیار در آن کمی، کمتر جذب می شود، و لذا هم به درد روشنایی می خورد و هم به درد خوردن. الان غالبا اطباء سفارش می کنند به روغن همین زیتون. گاه میگن مراد خدا از این تین و زیتون همین دوتا میوه هست. گاه میگن نه، درخت اینها و تین، شجر و تین و شجر و زیتون، اینم مشکلی نیست. قسم به این دوتا درخت فرق نمی کند که به این دو درخت قسم بخورد یا به این دوتا میوه قسم بخورد. این درخت ها هم اساس این میوه ها هستند. اما در برخی از تفاصیل میگن نه، تین زیتون دوتا جبرن در همون سینا. حتی اصطلاح به اصطلاح عرض کردم خدمتون که اصطلاح محلی را هم ذکر میکنن که در اصطلاح محلی چیست. مثلا میگن در اصطلاح محلی میگن، عرض کنم خدمتون که تعبیرشون تور تینا، تور زیتا در عبری این اسم را داره، تور تینا، تور زیتا، تور تینا، تور زیتا. پس سه احتمال شد: اولا ممکن است دو میوه باشد، ثانیا ممکن است دو درخت باشد، ثالثا ممکن است دو تا جبل باشند، دو تا کوه باشند مقدس، که در زبان عبری میگن تور تینا و تور زیتا، در عربی میگن و تور و زیتون و تین و زیتون. اما دو قسم دیگر و تور سینا، تور سینا مسلم است که یک جبلی است در بیابان سینا، همان بیابان سینایی که متصل به مصر می شود. بیابان سینا در اونجا یک کوهی هست به نام تور و بسیار مقدسه. چرا؟ چون در اونجا بر موسی بن عمران وحی نازل شده، کتاب تورات برای او نازل شده. بنابراین تفسیر این چهار قسم این شد: و تین و زیتون سوگند به این دو میوه بسیار مفید، سوگند به دو درخت این دو میوه، سوگند به اون دو کوهی که تور تینا، بله عرض کردم تعبیرش تور تینا، تور زیتا، بعدن برسیم و تور سینین، جبلی که در تور در بیابان سیناست، و حاوزن بلد الامین، سوگن به مکه که بلد امینه. خدا به این چهارتا قسم میخوره. از اینجا معلوم میشود که به غیر خدا هم میشود قسم خورد. وهابیان میگن به غیر خدا نمیشود قسم خورد. و چطور خود خدا به غیر خدا قسم خورده؟ اگر قسم به غیر خدا شرکه، پس چطور خدا به اینها قسم خورده؟ اگر واقعا قسم به غیر خدا شرکه، دیگه فرق نمی کند خدا قسم بخورد یا بشر قسم بخوره. فحش فحشه، من فحش بدهم فحشه، معصومم فحش بدهد فحشه، فحش فرق نمی کنه. معلوم می شود به غیر خدا هم می شود قسم خورد. البته قسم به غیر خدا یکی از دو نتیجه دارد: یک، گاهی می خواد خداوند منان عظمت مادی و اسرار مقسمان به را بیان کنه، فکر ما را متوجه کند به اسرار این مقسم به، مانند و شمس و القمر. در اینجا اگر قسم خورده از به دو میوه یا قسم خورده از به دو درخت، میخواد افکار بنده و شما را متوجه کند به اسراری که خدا در این دو میوه یا در این دو درخت گذاشته. گاهی قسم برای بیدار کردن فکر من و شما بریم سراغ علم و دانش کشف کنیم. من در برخی از روایات دیدم، البته هست دیگه نمیدونم چه مقدار صحیحه، پیغمبر اکرم در باره انجیر تعریف میکنه، شاید در اون روایات هم این جمله بود که نگاه کنید بشر، انجیر به مقدار دهان شماست. آیا در دنیا دیدید یه میوه ای باشد که آفرینش او به مقدار دهان انسان باشد؟ یه انجیر را بگیر در مقابل دهان، درست معادل دهانه. قسم برای این اشیا نه به خاطر قداست، به خاطر اسراری که در اینها هست بریم کشف کنیم. اما گاهی قسم به خاطر قداسته، چون مقدس هست قسم میخورد، مانند اون دو جبل و تور سینین مقدس و هازل بلد الامین مقدس. پس اگر خدا قسم میخورد یکی از دو هدف دارد: یا میخواد فکر بنده را بیدار کند بریم اسرارش را کشف کنیم مانند میوه ها، یا میخواد قداست اون را بگد که خیلی مقدس و عزیزه مانند طور سینا و هاذا البلد الامین. چقدر امینه؟ اگر یک نفر انسانی را بکشه برود به این بلد امین، شایدم حرم را هم شامل باشه، ما نمیتونیم این آدم را در اونجا بکشیم. اگر قتل در غیر حرم بوده، بیرون حرم آدمی را کشته، به حرم و بلد امین پناه آورده نمیتونیم. باید چه کنیم؟ باید از نظر قضا آب کم بکنیم تا ناچار بشود از حرم برود بیرون، در بیرون اعدامش کنن، اجراء حد کنن، تا این حد امینه و هاذا البلد الامین. سؤال: آیا این امین بودن امین تکوینیه یا امین تشریعیه؟ تکوینن واقعا امینن در اونجا یا نخی قانونن امینن؟ کدام؟ قانونن. این امانت، امانت تشریعیه، یعنی حق نداریم که ما گیاه اونجا را چه کنیم، پرنده اونجا را چه کنیم. یک نوع امین تشریعی، و الا امین تکوینی نیست. چه بسا در همین مکه حالا و سابقا انسانی به انسانی جسارت بکند آدمی را بکشد، این منافی با آیه نیست. آیه که می‌فرماید و هاذا البلد الامین، بلد امین از نظر قانون، این امانت، امانت تشریعی. من دخله، پشترش را بخونید، کان آمنن، یعنی من حیث القانون، از نظر قانون. و اما تکوینن، نه، تکوینن ممکن است انسانهای ناپاکی باشد که افراد پاک را بکشند. و لذا آقا حسین ابن علی یوم الترویه اون خطبه را خواند، از مکه بیرون آمد. چرا؟ گفت بخوام احترام مکه محفوظ بمانه، من اگر بمانم در اینجا بنی امیه افرادی را مجهز کرده ام، زیر لباس احرام شمشیر دارن که مرا بکشن، احترام این بلد از بین نرود. خب و تین و زیتون و طور سینین و هاذا البلد الامین، برسیم به جواب. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. گاهی میگن احسن تقویم این است که انسان را مستقیم القامه آفرید. این که قسم دیگه نمیخواد، اون که در جود میرود آب است، این که قسم نمیخواد. اگر واقعا خدا میخواد بگد ما انسان را در بهترین آفرینش، در معتدلترین خلقت آفریدیم، بگیم مستقیم القامه هست، چهار پا نیست، این که چیزی واضحه است، این که قسم نمیخواد. لابد آگه میخواد اشاره کند به اون انسان و مواهبی که در انسان هست، از نظر فطرت، از نظر عقل و چیزهای دیگر. اما الان باید رابطه چهار قسم را با جواب قسم بگیم. رابطه اش چیست؟ رابطش این است که اگر جناب عالی بگید التین و زیتون، دوتا میوه، دوتا درخت میشود مادی، اون دوتا میشود معنوی، و طور سینین و هاذا البلد الامین، دوتا میشود مادی که دارای اسرارند، دوتا میشود غیر مادی یعنی مقدس، با انسان تناسب داره. چرا؟ انسان نیمش مادیه، نیم دیگرش روحانی و عقلانیه. انسان بدنی دارد و روحی دارد. بدنش جنبه مادیه، روحش جنبه معنویه. اون دو قسم به خاطر بدنشه، اون دو قسم دیگر به خاطر روح و روانش. انسان را در نظر بگیرید، انسان در حقیقت مرکب من بدن و روح، هم بدنی داریم هم روح. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان دارای دو ترکیبه، یه ترکیبش بدنه، ترکیب دیگرش روحه. اون دو قسم اول، کدوم دو قسم اول؟ دو میوه، دو درخت، به خاطر همان جنبه مابده انسان، بدن انسانه. اما اون دو قسم دیگر که مقدسن، معنویان، اون هم به خاطر روح انسان است که در حقیقت جنبه معنوی دارد، دیده نمی شود اما واقعیت داره. این یه رابطه. این در صورتی که بگیم هر دو اولی ها میوه و درختن، دومی ها جنبه قداست دارن. انسانم بدنی دارد مقدس نیست، روحی دارد مقدس. اون دوتای اول مربوط به بدن، اون دو روح دیگر مربوط به روح. و اما اگر گفتیم نه، همه اینها مقدسن، و تین بگیم همین تور تینا، زیتون تور زیتا، بگیم همه اینها جبلن، همه اینها کوهن، همه اینها مقدس، همه اش می شود معنویت. اگر این شد مناسب با انسان است. واقعیت انسان همان روح و نفس و روان اوست. حقیقت انسان را روح و نفس او تشکیل می دهد. ما خیال میکنیم بدن، بدن ابزار و ادواته، و الا روزی از این بدن بی‌نیاز بشیم، حقیقت ما، واقعیت ما محفوظه. انسان سرتاپا روح است، سرتاپا نفس است، سرتاپا معنویت. قسم مناسبه، سوگند به این چهار مقدس، به این چهار معنوی، کوهن، اما از نظر کوه نه، از اون نظر که مقدس هم، کاملا با روح انسان که واقعیت انسان را تشکیل میدهد تناسب داره. اونی که ما میفهمیم اینه، العلم عند الله، خدا میدونه. اونی که من فکر میکنم همینه. اگر دوتای اول را مادی بگیریم، دوتای دیگر را معنوی، انسان مرکب من بدن و روح. اگر نه همه را معنوی بگیریم، این مناسب است با روح انسان و روان انسان. در حقیقت، حقیقت ما، نفس ما و روح ما و روان ما. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی چه؟ چهار پا اینکه مهم نیست. فردا ما انسان را از نظر قرآن تشریح میکنیم، اعتدال انسان از نظر قرآن، تا روشن بشود که جواب قسم یعنی چه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.